اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 22 میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 اکتبر سال 2017 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. با امید این که روز شنبه خوش را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه گفت که پایبندی ایران به توافقنامه هسته‌ای بین المللی را تایید نخواهد کرد. آقای ترامپ گفت که ایران مطابق روح این توافقنامه عمل نکرده و هدف او این است که ایران هیچگاهی به صلاحیتمی دست نیابد. رئیس جمهوری ایالات متحده ایران را به دست داشتن در فعالیت‌های بی‌ثبات سازی در سوریه، یمن و عراق متهم کرد و از وضع تعزیرات جدید بر سپاه پاسداران ایران خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به تصمیم اخیر آقای ترامپ در مورد توافقنامه هسته ایران گفت که این توافقنامه مستحکم‌تر از آن است که رئیس جمهور ترامپ فکر می‌کند. حسن روحانی افزود که امریکا به خاطر سیاستش در برابر توافقنامه هسته ایران امروز تنها تر از همیشه شده است. او سخنرانی دونالد ترامپ علیه حکومت ایران را فحاشی و مشت از اتهامات واهی خواند و گفت که ایران به توافقنامه هسته‌ای پایبند خواهد ماند. در همین حال رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که کشورهایشان به تعهدات خود در توافقنامه هسته ایران پایبند باقی خواهند ماند. تریسا می صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با نشر یک اعلامیه مشترک از دونالد ترامپ و کنگرس امریکا خواستند تا پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد توافقنامه هسته ای ایران پیامدهای احتمالی تصمیمشان را در پیوند به امنیت غرب در نظر بگیرند. از جانب دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از این تصمیم رئیس جمهور ترامپ استقبال کرد و آن را یک تصمیم شجاعانه توصیف نمود. عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران و امارات متحده عربی نیز در کنار اسرائیل ایستادند و از استراتژی جدید واشنگتن در قبال سیاست‌های ایران در منطقه استقبال کردند. اردوی میانمار از آغاز تحقیقات داخلی به خاطر بررسی شیوه رفتار سربازان آن کشور در جریان عملیات نظامی در ایالت راخین خبر داد. دفتر سرقومندانی اعلای قوای مسلح میانمار یک بار دیگر تاکید کرد که عملیات نظامی در ایالت راخین مطابق قانون اساسی آن کشور بوده است. این در حال است که این عملیات اردوی میانمار بیش از 500,000 مسلمان روهینگیایی را مجبور به فرار به بنگلادش کرده است. بسیاری از این مسلمانان گفتند که شاهد کشتار، تجاوز جنسی به زنان و با آتش کشیدن قریه های مسلمانان توسط سربازان میانمار بودند. ملل متحد عملیات اخیر نظامی اردوی میانمار در مناطق مسلمان نشین ایالت راخین را پاکسازی قومی خوانده است. میانمار تا کنون به یک هیئت ملل متحد که برای تحقیق در مورد اتهامات بدرفتاری سربازان میانمار موظف شده است، اجازه دخول به ایالت راخین را نداده است. عربستان سعودی از مصالحه بین حماس و فتح استقبال کرد و گفت مصالحه بین این دو گروه رقیب می تواند فلسطینیان را در بدست آوردن حقوق مشروعشان کمک کند. وزارت خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که مصالحه بین حماس و فتح آرزوی مردم فلسطین مبنی بر رفع اختلافات و ایجاد اتحاد بین آنان را تحقق می بخشد. گروه های حماس و فتح هفته گذشته توافقنامه صلح امضا کردند و بر بنیاد آن حماس کنترل اداری باریکه غزه را به گروه فتح تسلیم کرد. حکومت بریتانیا میگوید که بوریس جانسن وزیر خارجه آن کشور به خاطر بحث روی مسائل امنیت بین المللی با مقام های روسی اواخر امسال به مسکو سفر میکند. پیش از این بوریس جانسن سفر ماه اپریل خود را به مسکو در اعتراض به حمله گاز زهری بر مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه لغو کرده بود. روسیه از حامیان حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. وزیر خارجه بریتانیا گفت که روابط کشورش با روسیه بی پرده نبوده و به گفته ای وی روی همین دلیل لندن باید برای رفع اختلافات خود با مسکو گفتگو کند. و آدری ازولی وزیر پیشین فرهنگ فرانسه روز جمعه به حیث رئیس جدید سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو انتخاب شد. خانم ازولی که 45 سال عمر دارد، در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند وزیر فرهنگ فرانسه بود. آدری ازولی که دارای پشتیبانی کافی سیاسی نیز است، در بخش‌های فرهنگی و ارتباطات تجربه دارد. قرار است 195 کشور عضو یونسکو به تاریخ 10 نوامبر در مورد تاییدیه ریاست خانم ازولی بر آن سازمان رأی گیری کنند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. خبرها را از میرویس رحمانی شنیدن. من قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. در نخستین گزارش این برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که پابندی ایران را به توافقنامه هسته‌ای تایید نخواهد کرد. استراتژی جدید واشنگتن شامل همکاری‌های بیشتر آمریکا با متحدین آن کشور به خاطر مبارزه با فعالیت‌های به گفته آقای ترامپ بی‌ثبات‌سازی ایران و حمایت آن کشور از گروه‌های دهشت افغان در منطقه خواهد بود. توجه کنید به مطلب در رابطه که من قدیر مشرف تهیه کردم.
By its own terms, the Iran deal was supposed to contribute to regional and international.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بر اساس شرایط توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران ایجاب میکرد آن معامله هسته‌ای به صلح و امنیت منطقه و جامعه جهانی ممد واقع شود، اما با وجودی که ایالات متحده به گفته آقای ترامپ به تعهدات خود بر اساس معامله پابند است، رژیم ایران به شعله‌ور شدن درگیری‌ها، دهشت افغانی و آشوب در سرتاسر شرق میانه و فراتر از آن دست میزند.
Importantly, Iran is not living up to the spirit of the deal.
مهمتر از همه، ایران در مطابقت با روح معامله اتمی عمل نمی کند. لذا امروز با توجه به درک تهدید رو به افزایش ایران و پس از مشاورت های گسترده با متحدین ما، استراتژی جدیدی را برای مقابله با طیف گسترده اقدامات مخرب ایران اعلام می کنم.
رئیس جمهور ایالات متحده پس از هر 3 ماه باید پابندی و رفتار تهران را در مطابقت با روح توافقنامه تایید کند. آقای ترامپ گفت بر اساس حقایقی که نزد آنان موجود است، پابندی ایران را به این توافقنامه تایید نمی کنند.
I am announcing today that we cannot and will not make.
امروز اعلام می کنم که ما این پابندی ایران را به توافقنامه اتمی نمی توانیم و نخواهیم تایید کرد. ما راهمان را در مسیر ادامه نخواهیم داد که نتیجه آن خشونت بیشتر، دهشت بیشتر و تهدید بسیار جدی هسته‌ای شدن ایران است.
آقای ترامپ علاوه کرد که ایالات متحده تمام مسیرهایی را که دسترسی رژیم ایران را به سلاح اتمی فراهم می‌کند مسدود خواهد کرد. لحظات پس از سخنرانی آقای ترامپ، فردریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپایی توافقنامه هسته‌ای ایران را یک توافقنامه قوی خواند و گفت که هیچ رهبری به شمول دونالد ترامپ نمی‌تواند این توافقنامه را لغو کند.
It is not a bilateral agreement. It does not belong to any.
خانم موگرینی میگوید توافقنامه هسته‌ای ایران یک توافقنامه دو جانبه نبوده و مربوط به یک کشور نمی‌شود. تا کنون هیچ یک از تعهدات مندرج در آن توافقنامه نقض نگردیده است. خانم موگرینی علاوه کرد که اتحادیه اروپایی به توافقنامه اتمی ایران متحد باقی می‌ماند. اکنون که رئیس جمهور ترامپ بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای آن کشور تصمیم گرفته است، کنگره ایالات متحده 60 روز فرصت دارد تا در مورد وضع دوباره تهدیدات اقتصادی علیه ایران بحث کند. با توجه به اعلام استراتژی جدید قصر سفید در قبال ایران و صحبت‌های رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عدم تایید از پابندی ایران بر توافقنامه هسته‌ای، جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در پوهنتون کارولینای شمالی ECU میگوید آقای ترامپ آنچنانی که انتظار می‌رفت تند عمل نکرده، اما اگر این موقف‌گیری قصر سفید به درستی مدیریت نشود، در نهایت می‌تواند به انزوای واشنگتن از سایر کشورهای شامل در توافقنامه هسته‌ای بیانجامد. توجه شما را به مصاحبه با آقای روشندل جلب می‌دارم که در آغاز درباره واکنش ایران در رابطه با اعلام استراتژی جدید ترامپ صحبت کرده است.
در درجه اول این موضع‌گیری که کاخ سفید انجام داده برای ایران غیر قابل تصور نبوده و شاید اونها حتی انتظاری بیشتر از این داشتن و کاخ سفید در واقع به ملاحظاتی از جمله نظر مشاوران و وزرای کابینه آقای ترامپ و همینطور به خصوص من باید تاکید بکنم نظر اتحادیه اروپا در موضع‌گیری خودش تعدیل کرده و تا حد زیادی از اون چیزی که از قبل پیش بینی میشد پایین‌تر نظر داده. در این حال من فکر میکنم اون چه که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از نظر ایران عدول از چارچوبه برجام تلقی خواهد شد، برای اینکه در یک بخشی از برجام به هر حال هدایت رابطه حسنه داشتن جزء شرایط برجام هست. البته خود این ایراد رو به ایران هم میشه گرفت، چون ایران هم در روابطش با آمریکا از اون زبان دیپلماتیک لازم هیچ وقت استفاده نکرده و همیشه شعارهای تندی میداده علیه آمریکا. اما شخص رئیس جمهور آمریکا به هیچ وجه اصل برجام رو نقض نکرده و نخواسته برجام رو باطل بکنه، بلکه خواسته فشار بیشتری رو به ایران وارد بکنه، به خصوص با توجه به نگرانی هایی که در ادامه مسیر در سالهای آینده برای اون چیزی که شرط به اصطلاح غروب گفته میشه و ایران میتونه در سالهای آینده برگرده و کارهای اتمیش رو ادامه بده. اون از مسائلی بود که آقای رئیس جمهور بهش اشاره کرد. در نتیجه من خیال میکنم این بیشتر حرفای رئیس جمهور این بوده که اون روحیه کلی ایران و فعالیت‌های خارج از برجام مثل تولید موشک‌ها، مثل روابط خاورمیانه و غیره هستش که مغایرت داره.
بله.
بنابراین ما باید منتظر بمونیم ببینیم که ایران چه واکنشی نسبت به این مسائل نشون خواهد داد.
فکر می‌کنین کشورهای متحد اتمی این معامله به ویژه بریتانیا، روسیه، فرانسه، واکنش از اونا چی خواهد بود در قبال قصر سفید؟
برجام فقط یک معاهده نیست که بین 5 قدرت یا 6 قدرت امضا شده باشه، بلکه یک معاهده است که شورای امنیت سازمان ملل بر روی اون صحه گذاشته و تقریبا به جز ایالات متحده بقیه اعضای امضا کننده این معاهده از این که دست به چارچوبه برجام بزنن خودداری کردن و هیچ کدومشون مایل نیستن که برجام رو حذف بکنن و معتقد هستن که برجام داره درست عمل میکنه و باید ادامه پیدا بکنه. و خیال میکنم که اتحادیه اروپا در درجه اول مخالف اصلی هر گونه دستکاری برجام خواهد بود و به دلیلی که خانم موگرینی هم این را اعلام کرده که برجام سر جایش هست و کاملا از برجام حمایت میکنه، ولی مواظب خواهد بود که تمام مفاد برجام مو به مو اجرا بشه. قبلا هم روسیه و چین نظرات مشابهی داشتن و همه اینا نشون میده که از سایر اعضای امضا کننده برجام اینجا دارن با آمریکا فاصله میگیرن و این خیلی حرکتی است که اگر که آمریکا نتونه این رو به خوبی مدیریت بکنه میتونه تأثیرات نامناسبی روی سایر روابط آمریکا، از جمله میتونه روی مسئله کره شمالی مثلا تأثیر منفی بگذاره و کره شمالی از اینکه بشینه سر میز مذاکره با آمریکا خودداری بکنه، بگه شما در اونجا که امضا کردید اینجور رفتار کردید، حالا با من که هنوز قرارداد ندارید ما نمیدونیم که چجور رفتار خواهید کرد.
یعنی شما هم به نحو از آنها از یک نوع انزوای ایالات متحده از سایر متحدینش به نحو از آنها خبر میتن.
هنوز زوده که بگیم انزوا، باید مدیریت بشه این قضیه. ولی اگر مدیریت نشه امکان انزوا وجود داره.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرها و گزارش‌های را که از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوید در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده می‌توانند. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا می‌باشد. خیابان آزاری تابوی است که در جامعه افغانستان در بسیاری موارد مانع حضور و فعالیت زنان در اجتماع می شود. منیژه رامیزی، استاد پانتون و فعال امور زنان به این باور است که دختران با عکس برداری از آزاردهندگان و نشر آن در صفحات اجتماعی می توانند هویت آن افراد را به نمایش بگذارند و پیامد این عمل سبب خواهد شد از آزارهای خیابانی کاسته شود. این مصاحبه را سحر عظیمی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب بداریم.
خانم رامیزی، در مورد چگونگی مبارزه با خیابان آزاری و همچنین ایده هایی که به عنوان یک فعال مدنی فکر میکنین برای جامعه افغانستان قابل هضم هست، به نظر شما باید چه کارا صورت بگیره؟
خیلی تشکر. دقیقا امروز یگانه مشکلی که در سطح شهرهای کلان مثل کابل و همچنان در ولایت های دیگه افغانستان بخصوص برای خانمایی که در بیرون رفت و آمد دارن، برای این یک مشکل یا چالش بسیار بزرگی که صد راه یا مانع پیشرفتایشان اکثرا میشه، بحث خیابان حاضری هست که بیشتر خانم ها را آزار اذیت میکنه و در بسیار موارد باعث میشه که خانواده ها وقتی از این موضوع آگاهی حاصل میکنن، مانع رفتن خانم و فرزند و همسرشان و بیرون از خانه برای وظیفه و برای کار و برای مکتب و پنتون اینا میشن که در دراز مدت خیلی مشکل ساز است و از جهت دیگه هم از لحاظ روانی بالای خانم ها مشکلات جدی در آینده به بار میاره و خانم ها به یک نحوه با ترس در بیرون گشت و گذار میکنن. از این لحاظ خیلی خوب است که خانم های افغانستان به خصوص کسایی که یک اندازه جرأت و صلابت دارن اینا یک اقدامی بکنن، یک صفحه فیسبوک یا یک بخش ساخته شده که حداقل کسایی که باعث آزار و اذیت خانم ها میشن از اونها حق گرفته شود و این حقها در اون صفحه گذاشته شود. این گونه اگر ما برای یک ماه یا دو ماه این کار را انجام بدیم، مطمئنن که یک اندازه کاهش پیدا میکنه و اکثرا مردم از ترس یا از خوف از اینکه هویتشان در بیرون به عنوان یک فرد آزاردهنده معرفی نشه، این کار یک اندازه کاهش پیدا میکنه و در دراز مدت ما شاید نتیجه خوب در خاطر داریم. و از جهت دیگه نه تنها خیابان آزاری، آزار و اذیتی که در دنیای مجازی بر خانم ها هست، کسایی که زنگ میزنن، پیام میگذارن، کامنت هایی را که گزارش میگذارن، این افراد هم اگر تصاویر پروفایل هایشان گرفته شوه و در این صفحات گذاشته شوه، مطمئنن که همچون حاضران اذیت ها کاهش پیدا میکنه.
و فکر میکنین چقدر جامعه افغانستان آماده پذیرش همچون رفتار هست؟
خب اگر انتظار از این بمانیم که جامعه افغانستان چقدر آماده پذیرشی بس از سالها طول میکشه و ما هیچ وقت آماده بس نمیشیم، بنابراین خوب است که از یک نقطه شروع کنیم تا مردم هم یک اندازه متوجه موضوع شود و بالاخره ما بریم به سمت از یک نتیجه مثبت از این موضوع بگیریم.
شما چقدر طرفدار از این موضوع هستین که باید ارگانهای عدلی و قضایی در مرحله های ابتدایی اگر افراد خیابان آزاری میکنن، خانم‌ها به خاطر حفظ آبرو حیثیتشان میگن این موضوع مثلا قانونی نشه، چقدر شما استقبال میکنین از رسیدگی و پیگرد قانونی به همچون موارد؟
خب خانم من خوشنود بر علی زنان وجود داره و در این سرعت هم داره که اگر فرد با سازار رضیت خانم ها میشه جریمه نقدی داره و قید داره و موضوعات اونجا تطریجه، اما اونجا هم دست خانم ها بازم باز نیست، خیلی بسته است. یعنی به این معنی که اگر مورد آزار و اذیت خیابان و جاده خانم ها قرار میگیره باید شاهد آورده شوه و یک سلسله مراحل طی میکنه. به اون حساس است که هیچ خانمی اگر در سطح شهر بازار دچار این موضوع میشه صدای خود بلند نمیکنه، میگه به جای اینکه من یک وقت مهدر بره، بناهن از این موضوع چشم پوشی میکنه و این موضوع روز به روز افزایش پیدا میکنه. یعنی در کل درست است که قانون هم وجود داره، نهادهای عدلی و قضایی هم وجود داره، اما پایگرد جدی وجود نداره. اکثرا خانمایی را ما شاید هستیم میگفتن اگر ما رفتیم شکایت کردیم در همون مرجعی که ما شکایت کردیم خود از اون بر ما اگر فزش زدن از ما خواستن که یک استفاده سوء رو هم بکنن. به این اساس است که خانما به یک نحوی از این کنار از این رد میشن و صدای خود بلند نمیکنن.
و در مورد این که تا چه اندازه فکر میکنین فرض مثال انداختن عکس های مردم در صفحه فیسبوک مردایی که مثلا آزار خیابانی میتن، تا چه اندازه حریم خصوصی و افراد حفظ میکنه؟ چون به هر صورت عکس یک نفر در یک صفحه اجتماعی شما میگذارین.
فکر میکنم اگر از ایدیای شخصی افراد اگر گذاشته میشه، یک تا به یک نحوه به یک دشمنی تبدیل میشه و افراد بیشتر دنبال انتقام گرفتن و بعضی موارد دیگه میشن. اما اگر یک صفحه مشخص که آدرسش مشخص نباشه که این سفر کی مدیریت میکنه ساخته شده و از اون آدرس اگر همچون حکسان نشر میشه، در این حالت است که ما هم شاید یک نتیجه خوب تر بگیریم و هم مشکل ساز پس برای اون خانمایی که مورد آزار اذیت قرار گرفته برای اینا نشه. و بنابراین حریم خصوصی افراد، یعنی من فکر نمی کنم که از این لحاظ نقص شود. چرا؟ به خاطر از اینکه او آمده خودش کار خلاف را انجام میده، بنابراین یک خانم مثلا کار زشت را انجام میده و این خوب است که واضح شود و چیره هم که افراد شناسایی شود تا دیگران از این پن بگیرن و همچون کار را انجام ندن. من فقط میخوام بگم که تا زمانی که خود خانمای افغانستان انسجام پیدا نبکنن در حقیقت با همچون موضوعات مبارزی که تک فردی باشه نتیجه نمیده. بنابراین انسجام زنانی که حرف اول میزنن در سطح اجتماع خیلی ضروری هست که گام های بعدی را حداقل برای مشارکت همگانی زنان مساعد بسازه در سطح اجتماع.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نایجیریا می‌کوشد تا 1600 مظنون به دهشت افغانی گروه بوکو حرام را محاکمه کند. چیکا اودوها خبرنگار صدای آمریکا از داکار در مورد آزمون‌ها و توقعات ناشی از این محاکمه بزرگ مطلب فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
بزرگترین محاکمه مظنونین به دهشت افغانی بوکو حرام در تاریخ نایجیریا به حیث بخشی از نبرد در برابر این گروه در بارک‌های نظامی شمال نایجیریا جریان دارد. در ابتدای 1600 تن از بازداشت شدگان که در یک پایگاه نظامی در ایالت مرکزی نایجیریا مستقرند محاکمه خواهند شد و به تعقیب آن 651 مظنون دیگر که در بارک‌های گیوا در میدوگوری نگهداری می‌شوند به محکمه حاضر می‌شوند. وزارت عدلیه نایجیریا وعده سپرد که محاکمه عادلانه بوده و متهمین از خود وکلای مدافع می‌داشته باشند. اما اوسیگو عامل دفتر عفو بین‌المللی در نایجیریا در این مورد شک دارد.
وقتی شما به عناصر قضیه نگاه می کنید و به این می اندیشید که در شنیدن قضایا آیا حقوق عامه مراعات می شود یا خیر. طوری که می دانیم محاکمه علنی نیست و رسانه ها به آن دسترسی ندارند. از این سبب این یک علامه هشدار دهنده است.
حکومت اذعان می‌دارد که اجازه ندادن به رسانه‌ها به نفع امنیت ملی است، اما گروه‌های حقوق بشر به شمول عفو بین‌المللی می‌گوید که مردم در مورد نحوه محاکمات چیز زیادی نمی‌دانند. گروه‌های حقوق بشر سوالات زیادی را در مورد محاکمه افراد بوکو حرام و چهار قاضی که قضیه را دنبال می‌کنند مطرح می‌کنند که آیا آنها خواهند توانست از عهده این محاکمه بزرگ برآیند یا خیر. در این حال در مورد شواهد این قضایا سوالات مطرح می شود. وزارت عدلیه نایجیریا در این اواخر اعلام داشت که استفاده از تکنیک های ضعیف تحقیق به شمول اتکای زیاد بالای اعترافات سبب می شود که در گذشته محاکمات آنقدر از اعتبار زیاد برخوردار نباشد. ادهامات موجود است که مظنونین بوکو حرام در بازداشتگاه های مزدحم نگهداری شده، جایی که بیشترشان در آن زندگی می کنند و نیز شکنجه شدند. عفو بین‌المللی می گوید این کار سبب می گردد که شواهد و بیانات در دست داشته اعتبار خود را از دست بدهد. در این حال محاکمه افراد بوکو حرام یک نقطه عطف در شورشگری بوکو حرام دانسته می شود که سبب گردیده است بحران بشری را در ساحات اطراف آبهای منطقه چاد ایجاد کند. تا حال تنها نوتن با داشتن علایق با بوکو حرام محکوم شناخته شدند. برخی از این نگرانی دارند سزایی که با مجرمین داده می شود آنقدر نباشد تا مطابق به جنایات انجام شده آنها باشد. مودیبو باکر قانوندان می گوید به اساس قانون جزایی نایجریا حداقل سزایی که به افراد بوکو حرام داده شده می تواند حبس ابد می باشد که به تناسب جرم انجام یافته مناسب نمی باشد.
These people that commit heinous offenses that are of various magnitude that they kill so many.
مودیبو باکری می گوید افرادی که جرم های شنیع را به سطوح مختلف انجام دادند به شمول قتل افراد بیگناه، تخریب دارایی های عامه، بی خانمان سازی مردم، پناهنده ساختن آنها تنها حبس چند سالی را سپری خواهند کرد و حکومت نیز مجبور خواهد شد تا به این مردم محل بود و باش و خوراک و تسهیلات طبی را فراهم کند. اما کسانی که بیگناه تشخیص می شوند، وزارت عدلیه می گوید که برنامه برگشتاندن به زندگی و زدودن تندروی را در دست دارد تا قبل از این که به جامعه برگردند عملی خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ششمین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای امنیتی هرات به هدف ایجاد تفاهم بیشتر بین کشورهای منطقه در آن ولایت برگزار شد. اشتراک کنندگان آن کنفرانس دهشت افغانی را تهدید جهانی خوانده خواهان مبارزه جدی و مشترک با حراس افغانی شدند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
آینده دولت‌های ملی عنوان این کنفرانس امنیتی بود که صبح روز جمعه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در قلعه اختیارالدین خان ولایت هرات برگزار شد. در این کنفرانس بیشتر از 100 تن از مقامات دولتی، امنیتی، نخبگان سیاسی و کارشناسان 17 کشور و سازمان بین‌المللی از جمله ایران، چین، هندوستان، پاکستان، ایالات متحده، نروژ، قزاقستان، هلند، انگلستان و فرانسه اشتراک کرده بودند. داوود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید آنها در تلاشند تا با فراهمسازی بستر گفتگو و تبادله افکار بین کشورهای همسایه و منطقه زمینه تلاش مشترک در مبارزه با حراس افغانی را فراهم کنند.
برای که ما همکاری عملی داشته باشیم در عرصه امنیتی، بخصوص که مشکل و نگرانی اصلی همه ما مسئله امنیت است، 100 سال پیشرفت‌های نیاز است که ما چطور ای کشورهای که با نظامهای سیاسی متضاد آیا میتوانند با یکدیگر همکاری کنند یا نه. هدف ما این هست که ما در آینده همکاریهای عملی بین نیروهای نظامی افغانستان و کشورهای منطقه داشته باشند. وقتی که تفاهم به وجود آمد، مرحله بعد از تفاهم همکاری‌های عملی باشد.
در این برنامه همچنان مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و فرستاده پیشین سازمان ملل برای افغانستان نیز اشتراک کرده بودند. رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در این کنفرانس دموکراسی موجود در کشور را تحمیلی خوانده و از آن به عنوان یکی از مشکلات کنونی حکومت وحدت ملی یاد کرد.
یکی از علت‌های مهم این است که در بسیاری کشورها از جمله در افغانستان تلاش شد که دموکراسی به نوعی دموکراسی تحمیلی نه توسط دموکرات های خودی و محلی بلکه از بیرون بر مبنای کنسپت های نولیبرالی چی در عرصه اقتصاد چی خصوصی سازی افراطی قرار دارد.
از جانب دیگر ویس برمک سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان نیز که در این برنامه اشتراک کرده میگوید آمدن صلح در افغانستان به نفع ثبات منطقوی است و باید تمام کشورها در این راه با افغانها همگام باشند.
خوشبختانه اگه جمعه منطقوی برازی با وجود آمده که دیگه افغانستان از دید بی‌ثباتی نبینن. افغانستان به حیث یک کشور باثبات در منطقه باید ظهور کنه و بالاخره کشورهایی که در ماورای ما است، در همسایگی ما و در ماورای همسایگی ما اینا کلشان به یک باور شون که یک افغانستان باثبات، یک افغانستان یک درجه صلح باشه، هم بر نفع منطقه است و هم به نفع کشورهای ماورای منطقه و بالاخره هم به نفع سیاست جهانی است.
در این کنفرانس همچنان کای آیده نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان گفت حراس افغانی پدیده جهانی است و باید تمام کشورها برای نابودی آن یک جا با افغانستان دست به کار شوند. اکثریت افغانها ارزش وطن پرستی و حس با هم بودن را می دانند و می توانند از کشورشان دفاع کنند. قرار است کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات تا روز شنبه ادامه داشته باشد.
شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم. روی همین موج ساعت 7 صبح نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد و شما را به شنیدن آن نشرات دعوت میکنیم. 6 عصر از طریق امواج تلویزیون ملی افغانستان نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نکنید. نشرات دری رادیو آشنا یک بار دیگر روی همین موج ساعت 7:30 شام آغاز خواهد شد. روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار.